ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 8 خرداد 1397 خورشیدی برابر با 29 ماه می 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و میشنویم مشروع خبرها رو از او و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
با سلام. لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر افزود، این لایحه با تعیین 8 شرط از سوی ایران در کمیسیون تصویب شد و همچنین اعلامیه تفسیری از سوی دولت در مورد این لایحه به کمیسیون ارائه شد که آن نیز به تصویب رسید. لایحه الحاق به کمیسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یک شنبه این هفته در جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی بررسی شد، اما به دلیل ابستراکسیون یا نصاب شکنی تعدادی از نمایندگان جلسه از حد نصاب افتاد و رأی‌گیری به سه شنبه موکول شد. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شود در سال 1999 میلادی تصویب شد. تا کنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری کسری بودجه رخ نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت حتی اگر درآمد نفتی 106 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه محقق نشود، دولت مجاز خواهد بود از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. در پی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران و احتمال برقراری مجدد تحریم‌ها، نگرانی‌هایی در زمینه کسری بودجه کشور به وجود آمده است. منابع مطلع از بازداشت محمد نوریزاد، فریده مرادخانی و تعدادی از فعالان حقوق بشر خبر دادند. این افراد در راه بازگشت از سنندج و پس از دیدار با خانواده رامین حسین پناهی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این گروه از فعالان حقوق بشر مدتی است که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی تلاش می‌کنند. محمد نوریزاد از فعالان مدنی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی است و خانم فریده مرادخانی دختر شیخ علی تهرانی و خواهرزاده آیت الله خامنه است. از تعداد و هویت دیگر بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. خانواده های 15 تن از دانش آموزانی که در یک مدرسه غیر انتفاعی مورد آزار جنسی قرار گرفتند، شکایت های خود را ثبت کردند. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران ضمن اعلام این خبر افزود، متهم نزد ضابطان و قاضی دادسرا اقرار نموده که در یک نوبت فیلم های مستهجنی که در گوشی تلفن همراه خود داشته است را برای تعدادی از دانش آموزان پخش کرده، اما سایر اتهامات را منکر شده است. عباس جعفری دولت آبادی گفت که با انعکاس موضوع به دادسرا و تشکیل پرونده کیفری، متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با صدور قرار تأمین به زندان معرفی شده است. همزمان محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان بازرس ویژه تعیین کرد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه آزادی مذاهب در جهان را منتشر کرد. ایران و عربستان از ناقضان آزادی مذهب معرفی شدند. تصویب مشروط الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کمیسیون امنیت ملی مجلس.
آنچه که تا الان به عنوان پیش شرط‌ها یا شروط جناح تندرو مطرح شده، اساساً در تضاد با ماهیت این قوانین هستند.
رد حضور دعوت در مراسم افطاری رئیس جمهوری ایران از سوی برخی هنرمندان داخل کشور و کشته شدن یک کولبر دیگر در مناطق مرزی استان کردستان با عراق.
چندمین باره که از این اتفاقات تو نوار مرزی رخ میده و کاسبکاران نوار مرزی مورد شلیک قرار میگیرن.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارش سالانه وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در کشورهای مختلف، جمهوری اسلامی ایران و 9 کشور اسلامی و غیر اسلامی را 10 کشور نخست ناقضان آزادی‌های مذهبی نامیده است. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میریم. سلام آقای صدیقی، پیش از هر چیز برامون بگید که آیا در گزارش وزارت خارجه آمریکا وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران نسبت به گذشته تغییر کرده یا بهبود یافته یا نه؟
با تجدید سلام آقای جمالی، بر اساس گزارش سالانه دولت آمریکا، وضعیت وخیم و نابسامان آزادی‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی نسبت به سالهای پیشین هیچ گونه تفاوت ماهوی نداشته و سرکوب و زندان و تبعیض و آزار اقلیت‌ها همچنان ادامه داره متاسفانه. از جمله سرکوب بهائیان، دراویش، اعضای گروه موسوم به عرفان حلقه، ایرانیان سنی مذهب، نوکیشان مسیحی و حتی مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان هم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شدند، با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی دست به گریبان هستند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در سراسر جهان در مورد ایران مانند سال‌های پیشین تصویر کوتاه و گذرایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه میده و به این مسئله اشاره میکنه که علاوه بر اون چه که در قانون اساسی اومده، کشتارها، اعدامهای غیرقانونی، دستگیریهای خودسرانه، سرکوب مردم در جاهای مختلف، در عرصه‌های گوناگون و به ویژه در مناطق سنی نشین همچنان ادامه داره. گزارش امسال رو آقای مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا ارائه داد، ولی متن گزارش رو آقای سم برانبک سناتور پیشین در واقع در اختیار نمایندگان رسانه ها قرار داد. آقای سم برانبک به عنوان سفیر سیار ایالات متحده آمریکا مسئول رسیدگی به وضعیت آزادی های دینی و مذهبی در سراسر جهان شده. این گزارش هم 200 کشور رو در بر میگیره و در این زمینه آقای پومپیو وزیر خارجه یه نکته جالبی رو اشاره کرد، گفت که در کشورهایی که این سرکوب این آزادی‌های بنیادی دینی و مذهبی و اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم همچنان مورد حمله قرار دارند، در واقع سرچشمه جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌ها و تروریسم میشه. از طرفی دولت‌هایی که پاسدار این آزادی‌ها هستند بیش از همیشه با ثبات و در آرامش هستند و از همین روز که دفاع و صیانت از آزادی‌های مذهبی از اولویت‌های دولت دونالد ترامپ به شمار میره به گفته ایشون. آقای پومپیو همچنین یک نکته ای رو اشاره کرد و اینکه در ماه‌های آینده نخستین کنفرانس وزیران کشورهای مختلف در زمینه بررسی آزادی‌های دینی و مذهبی در واشنگتن به دعوت دولت ایالات متحده برگزار خواهد شد در ماه ژوئیه آینده. در هر حال آقای جمالی، گزارش مفصل وزارت خارجه آمریکا به کشورهای مختلف میپردازه، ولی در مورد ایران همونجوری که گفتم به سرکوب انواع اقسام اقلیت‌های مذهبی تاکید داره. طرفداران آیین بهائی و کسانی که به تازگی به آیین مسیحیت گراییدن و میگوید که از صفحه 44 تا 50 این گزارش در واقع در مورد وضعیت آزادی ادیان و مذاهب در ایرانه. و موقعی که میگیم که 44 تا 50، این 6 صفحه در واقع با خطوط ریز نوشته شده آقای جمالی.
بله آقای صدیقی، الان در کنار جمهوری اسلامی ایران چه دولت‌های دیگری جزو ناقضان آزادی‌های دینی و مذهبی ذکر شدند؟
خب در گزارش وزارت خارجه آمریکا، همونطوری که آقای پومپیو هم بهش اشاره کرد و آقای سم براونبک هم به آن تاکید کرد، در رأس این کشورها این دولت برمه مورد اتهام است، با توجه به رفتار بسیار غیر انسانی که با مسلمانان روهینگینا داشته. وزیر خارجه آمریکا دولت‌های برمه، چین، اریتره، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان رو ده کشور اول ناقضان آزادی‌های دینی و مذهبی ذکر کرده، پاکستان رو در فهرست نظارت دائم قرار داده و همینطور از دولت روسیه به خاطر اعمال محدودیت‌ها و آزار باورمندان برخی مذاهب به سختی انتقاد کرده. آقای جمالی،
ممنون از شما. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و جزئیات گزارش وزارت خارجه آمریکا، گزارش سالانه این نهاد رو درباره آزادی‌های مذهب در جهان رو ارائه می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماری از سینماگران سرشناس ایرانی در اقدامی اعتراضی اعلام کردند که چهارشنبه شب در ضیافت افطاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت نخواهند کرد. این هنرمندان در نوشته‌هایی با هشتگ ما به افطاری نخواهیم رفت، دلایل شرکت نکردن خود در این مراسم را مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران و رسیدگی نشدن به این وضعیت اعلام کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع، همکارم الهه روان شد ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا را جویا شده.
به نظر من واکنش شماری از هنرمندان ایرانی که برنامه افطاری روحانی را تحریم کردند در وهله نخست نشون دهنده افزایش نارضایتی ها و انتقادات نسبت به عملکرد روحانی هست. این بخش کسانی هستند که در دو انتخابات گذشته عمدهشون برای رأی جمع کردن رأی برای روحانی فعال بودند و الان نه تنها بخشی از اونها اظهار ناامیدی میکنند، بلکه به معترضان و منتقدان روحانی تبدیل شدند. از زاویه دیگه هم این به تازگی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران فعال شدن و بعضن گرایش های محافظه‌کارانه هم دارن که تا به این حد به صراحت دارن نظرات انتقادی خودشون عنوان میکنن، نشان دهنده این هستش که ترس عمومی جامعه هم ریخته و همه به نوعی در انتظار یک اتفاق بزرگ سیاسی برای تغییر هستن.
آقای افشاری، از دیدگاه شما تا چه حد حمایت هنرمندان و سینماگران از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 به کمکش اومد و تا چه حد این تحریم مجلس افطاری حسن روحانی به او ضربه خواهد زد؟
دو انتخابات های 92 و 96 قطعا عامل اثرگذاری بوده. نمیتونم اینو با قطعیت بگم که اگر اینا حمایت نمی‌کردن روحانی هم پیروز نمی‌شد، ولی بخشی از این آرا نزدیک به 24 میلیونی که روحانی در انتخابات سال گذشته به دست آورد متعلق به همین نیروها هستش که به حال همه موافقین و مخالفین اذعان دارن که این سلبریتی ها امروز در رفتار سیاسی و اجتماعی مردم ایران اثرگذار هستند. اما روی برگردانی اینها هم حداقل این معنا و پیام رو داره که روحانی و گفتمان حالا اعتدال و برنامه سیاسی اعتدال دچار ریزش ملموس پایگاه اجتماعی شده و همین روند ادامه پیدا بکنه، قطعا این جریان در انتخابات‌های آینده با بحران جدی مواجه میشه.
آقای افشاری، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبریش با رسانه‌ها در رابطه با تحریم ضیافت افطاری حسن روحانی به وسیله هنرمندان و سینماگران گفته دولت هرچه بتونه و از دستش بر بیاد برای مردم انجام میده. بعد هم یک بیت شعر از حافظ خونده که مصداق بودن دولت در حال روزی بد و در تاریکی و در میانه گرداب و دریاست و میگه که کجا حال ما رو بیخبران نشسته در ساحل میدونن. شما تصور میکنید این هرچه دولت از دستش براید و دولت در گرداب و منتقدان بیخبران نشسته در ساحل، آیا توصیف حال روز فعلی دولت روحانیه؟
ببینید این شعر بخش بخشیش توصیف دولت روحانی است و بخشیش که وقت منتقدان هست درست نیست. ببینید، دولت روحانی در شرایط بسیار سخت اقتصادی کشور تحویل گرفت و بعد از اون هم اوضاع کماکان نابسامان بوده و جمهوری اسلامی در کفگیرش در اداره امور اقتصادی جامعه به تعدیق خورده. اما آقای نوبخت در اینجا از مسئله قفلت می‌ورزه و حرفش قابل قبول نیست که دولت هر کاری میتونسته انجام داده. افتاری مشابهی رو آقای روحانی با فعالان اقتصادی، کارشناسان، کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی اقتصاد ایران داشته و در اونجا مستقل از بخش‌های دیگه‌ای که در وضعیت نابسامان اقتصادی ایران نقش دارن، انتقادات صریحی رو عملکرد اقتصادی خود دولت مطرح کردن. یعنی دولت روحانی حالا مستقل از تنگناهای ساختاری، مشکلات موجود، خودش هم سیاست‌های درست یا اجرای کارآمدی رو نداشته و از این منظر وارد انتقاد کرد. منتها هنرمندانی که تحریم کردن فقط به جنبه اقتصادی اشاره نکردن، اونها انتقادات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی را مطرح کردن، به خصوص خلف وعده دولت در گشایش‌های فرهنگی، در حل مشکلات هنرمندان. از این منظر هم اونها ورود کردن مسئله زندانیان سیاسی و اساساً یه انتقاد بزرگترشون این هستش که این افطاری‌ها بیشتر جنبه‌های تشریفاتی و ظاهری داره و چه بهتر که اصلا اینا برگزار نشه و هزینه‌هایی که خرج میشه صرفه‌جویی بشه. در مورد دومم آقای نوبخت باز هم در این زمینه اشتباه میکنن. اتفاقا هنرمندان از طرف مردمی که دقیقاً در بدن شرایط هستن و آمارهای اقتصادی رو با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن دارن حرف میزنن. اون اتفاقا در وسط ساحل هستن، نه و چه بسا از منظر اونها آقای نوبختی که صرفا چشم مشخصه داره از عملکرد دولت دفاع میکنه فرد بیخبر محسوب میشه.
آقای افشاری، این هنرمندان و سینماگران که امروز تا بدین درجه معترض هستند تا به حال کجا بودند؟
به نظر من خب بخش از این هنرمندان شاید به تازگی در طول سالیان اخیر متوجه مشکلات شدن و یا چه بسا احساس میکنم که الان هزینه برای بیان این گونه نظرات انتقادی بالا نیست و قابل تحمله.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت به رد دعوت مراسم افطاری رئیس جمهوری ایران از سوی برخی هنرمندان داخل کشور. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی، احتساب تمام ایران را برداشته اعتصابات فرانسه را پخش میکنیم. آخه من نمیدونم این جمهوری اسلامی چی فکر میکنه. دیگه کارتون تموم شده، دیگه نمیتونید ایران را جمع کنیم. کازه کوزتون را جمع کنیم بریم.
آقای خامنه‌ای، انقلاب، شما همش میگین انقلاب 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 انقلاب. تو کشورهای دیگه 10 سال 20 سال، فوقش 20 ساله. دیگه انقلاب تمام شد آقای خامنه‌ای. انقلاب ملت ایران کردن، چه اشتباهی هم کردن. اون خدا بیامرز نه بکش بکش داشت، نه اینقدر تو زنداناش پر شده بود. شما این افطاری که دارین میدین، افطاری رو ببرین تو کپرهای زاهدان و بلوچستان بدین که بچه ها تو کپر دارن زندگی میکنن. بچه ها آب ندارن، نون ندارن، گرسنه هستن. الان 40 سال انقلاب شده، شما هی نگین انقلاب انقلاب. بعد از انقلاب به مسائل مملکت بپردازید، به گرسنه ها برسید، به دانشگاه ها برسید، به مدارس برسید. این همه محتاط تو اون مملکته. اینا این هروئین و این مواد مخدر کی وارد تو اون مملکت میکنه؟ انقلاب وارد میکنه دیگه، غیر از اینم که نیست.
جناب آقای روحانی، نیروهای انتظامی که طبق قانون اساسی تحت امر وزارت کشور شما هستند، دیروز به مراسم تشییع جنازه زنده‌یاد ناصر ملک مطیع حمله کردند و تو مردم خودتون دیدین که روب و وحشت ایجاد کردند و چه بلایی که سر مردم آوردند. اگه تحت امر شما، به دستور شما این کاری کردند، خب بگین تا مردم هم با شما بدونن چی کار کنن. و اگرم که نه، به اجازه شما نبوده، خب مساقی خاتمی بگید که رئیس جمهور تو ایران فقط یه تدارکات چیه. این یه بوم و چند هوا که نمیشه. بالاخره ما باید بدونیم اصلا دولت داریم نداریم، به کی رأی بدیم به کی ندیم.
اگه آقای خامنه ای و حکومت اسلامی خودشون در خطر ببینن و بخوان معاملات با آمریکا انجام بدن، دولت آمریکا، آقای پومپئو یا آقای ترامپ باید بدونن که این حکومت قابل اعتماد نیست. هیچ حکومتی بهتر از یک حکومت مردمی و دموکراتیک نیست که بتونه رابطه بین‌المللیش با تمام دنیا حفظ بکنه.
سلام خدمت شما، من راننده ترگی هستم که الان 6 7 روز اعتصاب کردیم، هممون گرفتار شدیم، منتظر حق و حقوق خودمون هستیم که هیچ دولت مسئولی توی این مملکت ما جوابگو مردم نیست. توی این 5-6 روزی که ما اومدیم اعتصاب کردیم هنوز یک مسئول عالی رتبه مملکتی نیومده توی شبکه صدا و سیمای فلسطینی، نه ملی ایران، که صحبت بکنه که آقا شما باید چیکار کنید، چجوری ما جواب شما رو میدیم، به حق و حقوقتون برسید.
اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این لایحه را با تعیین پیش شرط‌هایی از جمله تفسیر مصداقی تروریسم از طرف ایران مشروط کردند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری میان کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 1999 میلادی تصویب شد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و نخست از او درباره روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
نظام بانکی ایران برای همکاری با بانک‌های خارجی راهی جز پذیرش برخی مقررات بین‌المللی که البته عمدتاً همون توصیه‌های FATF هستن نداره. دولت با این هدف 4 تا لایحه به مجلس برده، از جمله اصلاح قانون فعلی مبارزه با پولشویی، از جمله اصلاح قانون فعلی مبارزه با تروریسم، و از جمله لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. این لایحه حدود 6 ماه از آبان 96 در نوبت بود، 3 اردیبهشت بالاخره به صحنه علنی رسید. جناح تندرو البته قبلش تلاش کرده بود اون رو برای 6 ماه از دستور کار خارج کنه که دولت مخالفت کرد. چند بار هم تندروها سعی کردن پای آقای خامنه ای رو وسط بکشن که البته علی لاریجانی در مجلس گفت آقای خامنه ای گفته من دخالت نخواهم کرد. نهایتاً کار به صحنه علنی رسید، در صحنه علنی تشنج شد، نزدیک بود کار به درگیری برسه که مجلس لایحه رو برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون امنیت ملی فرستاد. این بار جریان تندرو تلاش کرد کمیسیون رو تحت تاثیر قرار بده. در یک اقدام کم سابقه اعضای اصولگرای کمیسیون ابستراکسیون کردن، کمیسیون را رسم ندن داختن که نتونه لایحه رو تصویب کنه، و البته فشارهای تبلیغاتی خودشون رو هم ادامه دادن. نهایتاً عصر سه‌شنبه این لایحه با یک رأی خیلی پایین، مجموعاً 11 رأی از 23 عضو، تصویب شد. این که ناگهان جناح تندرو سکوت کرده، حداقل یک سکوت تاکتیکی، و نفس این که کمیسیون پذیرفت 6 شرط یا پیش شرط به لایحه الحاق بکنه، میتونه نشانه های از این باشه که جریان تندرو تا حدی به موفقیت دست پیدا کرده و تا حدی تونسته دغدغه های خودش رو به کرسی بنشونه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به جریان تندرو در کمیسیون امنیت ملی مجلس، علت مخالفتشون با این لوایح چه است؟
حرف اصلی جریان تندرو این هست که تصویب این لوایح کمک های مالی ایران به حزب الله لبنان و گروه های مسلح ضد اسرائیلی یا گروه های مسلح شیعه رو دشوار میکنه. شاخه نظامی حزب الله هم توسط آمریکا، هم اروپا، هم اتحادیه عرب، تقریبا توسط تمام جهان یک گروه تروریستی شناخته میشه، ایزن گروه حماس. این قوانین دست نهادهای مثل سپاه پاسداران برای تامین مالی این گروه ها رو کمی میبنده. با توجه به اینکه آمریکا کلیت سپاه پاسداران رو یک گروه تروریستی میدونه، ممکن هست حتی سپاه پاسداران هم در داخل حداقل توسط برخی از بانک‌های خصوصیمون تحریم بشه. و نهایتاً این که تصویب این لوایح راه رو برای همکاری مالی ساختار بانکی ایران با جهان باز میکنه. مشکل تحریم‌ها البته به قوت خودش باقی است، ولی جناح تندرو ماهیتاً با هر طرحی که منجر به ارتباطات بین‌المللی یا خروج ایران از انزوا بشه مخالف است. در یک کلام میتونم بگم که این قوانین و انضباط مالی، این آزادی بی قید و شرط فعلی اصولگرایان نظامی امنیتی، مخصوصا سپاه پاسداران یا بخش‌های ویژه اون مثل سپاه قدس، رو از بین میبره.
الان آقای مهدوی آزاد، توضیحاتی که از سوی برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مطرح شده این هست که پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشروط شده. الان این شروطی رو که اینها مطرح کردن چقدر اجراییه و قابل اجراست و پیامدهای حقوقی برای ایران در پی نخواهد داشت؟
واقعیت این است که حق به تحفظ یا شرط و پیش شرط یک اصل بین المللی است، اما نمیتونه ماهیت لایحه یا ماهیت قانون رو عوض کنه. آنچه که تا الان به عنوان پیش شرط ها یا شروط جناح تندرو مطرح شده اساسا در تضاد با ماهیت این قوانین هست. ببینید، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خودمون میگه که ساختار بانکی ایران از کشورهای مثل سودان و افغانستان هم مخشوش‌تره و ایران یکی از هدف‌های اصلی تامین مالی تروریست و پولشویی در دنیاست. آنچنان که آقای علی مطهری هم گفته، در جریان تصویب این لایحه نه تنها کارشناسان و مقامات شورای عالی امنیت ملی علاوه بر دولت که حتی دفتر رهبری هم مداخله کردند. بنابراین کار به جایی رسیده که حکومت در مقابل یک دوراهی است. راهی جز تصویب این قوانین و اجرای اون آنچنان که جامعه جهانی میخواد و تمام کشورها دارن اجرا میکنن وجود نداره و اگر قرار باشه خواسته های جناح تندرو حتی یکی از اونها اجرا بشه، این لایحه عملا از بین میره و ساختار بانک ایران در واقع ایزوله خواهد شد. احتمال دوم این هستش که به شکل ظاهری بر روی کاغذ آنچنان که در جمهوری اسلامی ایران خیلی معمول هست چیزی رو تصویب بکنن، اما دولت‌ها در پشت پرده برن کار خودشون رو بکنن.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به تصویب مشروط الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمیسیون امنیت ملی مجلس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی یک گفتگو هست. آژانس خبری مکریان روز سه‌شنبه خبر داد که یک کاسبکار کرد در جریان تیراندازی ماموران به سوی شماری از آنها کشته و چند نفر دیگر هم زخمی شدند. کاسبکاران که از آنها به عنوان کولبر یاد می شود در مناطق مرزی استان کردستان کالاهای مورد نیاز را بر روی دوش خود از عراق به ایران حمل می کنند. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگوی کرده با سوران مکریان، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان، و نخست درباره جزئیات این خبر پرسیده.
شامگاه دوشنبه هفتم خرداد ما تعدادی از کاسبکاران مرزی در منطقه سیوز اشنویه پشت روستای کانیرش در کمین نیروهای نظامی گرفتار میشن و به طرف آنها شلیک میشه که متاسفانه تعدادی از آنها زخمی شده و یکی از آنان به نام ربوار مرادی به علت شدت جراحات وارده در دم جان میبازه کشته میشه، یکی دیگه هم زخمی میشه که به بیمارستان منتقل میشه توسط همکارانش.
آیه سوران، شنیدم که این نفر دوم که مجروح شده حالش هم، حال عمومیش هم خوب نیست، میشه در این مورد هم بیشتر توضیح بدین؟
ایشان به یکی از بیمارستان‌های شمال عراق سوران منتقل شده که اونجا وضعیتش گویا نازوره، ما تو ایران نیستش متاسفانه، حال عمومیش هم گویا خوب نیستش. البته چندمین باره که از این اتفاقات تو نوار مرزی رخ میده و کاسبکاران نوار مرزی از جانب نیروهای نظامی مورد شلیک قرار میگیرن و همین هفته پیش هم یک نفر دیگر در همین نوار مرزی کیرشین توسط نیروهای نظامی کشته شده بود.
آیه سوران، آیا مقام های محلی در مورد این تیراندازی و کشته و مجروح شدن این دو کاسبکار واکنشی نشون دادن؟
نیروهای مرزی متاسفانه پاسخگو نیستن و بدون رعایت تشریفات خودشون، یعنی یک سری مقرراتی هست در تیراندازی ها، متاسفانه رعایت نمی کنند و اول باید ایست بدن تیر هوایی شلیک کنند بعد تیراندازی کنند به قسمت کمر به پایین که معمولا این رعایت نمی کنند و مستقیم مورد شلیک قرار می دن و سالانه کاسبکاران زیادی متاسفانه از جانب این نیروها کشته میشن.
منظورم سوالم این بود که آیا مقام های محلی در مورد این تیراندازی، در مورد این موضوع واکنشی نشون دادن یا خیر تا الان؟
متاسفانه این موضوع را همیشه امنیتی میکنن و کسی هم پاسخگو نیست، کسی هم نمیتونه پیگیر حق و حقوق قانونیش بشه. همین نفراتی که کشته میشن حق ندارن برن شکایت کنن یا میترسن، چون کسی متاسفانه پاسخگو نیست.
سوران مکریان خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره جزئیات کشته شدن یک کولبر در منطقه مرزی استان کردستان با عراق توضیحاتی را ارائه می‌داد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
22:29 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.